دهی مارچه که بازار نوروزی ISCC محک برگزار میشه. میریم به نفع کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان محک در پنجمین بازار نوروزی رو همکاری میکنی.
پارسال که عالی بود. امسال اما میای.
فقط یادت باشه امسال هتل عوض شده. به هتل مریات شهر اروان در 18000 وان کارمن. از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورود برای همه آزاد و رایگانه. پارکینگ هم برای تمام روز $5.
یک شنبه 17 مارچ هتل مریات اروان.
خواهش میکنم همه بیاین. امونوروز، حاجی فیروز، رقص ایرانی، دی جی، انواع سرگرمی برای بچه‌ها، تمام وسایل هفت سین، شیرینی مخصوص عید، ترشی و مربای خوشمزه خونگی، جشن قلک شکن و دید و بازدید عید.
به لباس‌های محلی قشنگ به تن بچه‌ها می‌کنیم و میایم. با این امید که خرید عید ما سلامتی و امید رو به بچه‌های نیازمند عیدی بده.
949-679-9911 iscc-charity.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مقامات آمریکایی و اروپایی از ایران خواستند پیشرفت مذاکرات اتمی را تضمین کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست سخنان هشدارآمیزی در مورد برنامه اتمی ایران بیان کرده و تاکید نموده است که مذاکرات دیپلماتیک با ایران باید تسریع شود و فوریت تازه‌ای پیدا کند. دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به سومین آزمایش اتمی کره شمالی در هفته جاری گفته است نباید وقت را تلف کنیم و زمان بیشتری به ایران بدهیم. وی افزوده است سازمان ملل باید هرچه زودتر کارایی دیپلماسی برای رفع نگرانی جامعه جهانی پیرامون برنامه اتمی ایران را بررسی کند و یا ریسک این را بپذیرد که ایران از گفتگوهای اتمی با آژانس به عنوان یک سرپوش برای ساخت بمب اتمی استفاده کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است دور بعدی مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران که در 26 ماه جاری فوریه در قزاقستان برگزار می شود تنها در صورتی پیشرفت خواهد داشت که ایران مصمم به ارائه پیشنهادات و گفتگوی واقعی باشد. به گفته جان کری، آمریکا تصمیم گرفته است که بیش از این به دام سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر تأخیر و تعویق مذاکرات نیفتد. این سخنان در حالی اظهار شدند که معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته سفر خود به ایران را که در این هفته انجام شد بدون دستیابی به توافق برای بازدید از برخی اماکن مورد سوءزن به فعالیت‌های اتمی در ایران به پایان رساند. وی پس از بازگشت از ایران به خبرنگاران گفت مذاکرات آژانس با ایران نتیجه‌ای نداشته و روند حل اختلافات با ایران به زمانی طولانی نیاز دارد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پا پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323 512 72 64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید به هولاکوی آرکایو میتوانید سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام. خوب هستین دکتر؟
متشکرم، بفرمایید. خانم
دکتر دیگه تفریح نمیرم سریع شروع میکنم. من 24 سالمه، 16 سالم بود که با هم سرماشنا شدم، با هم دوست شدیم، 17 سالگی عقد کردم، بچه اول خانوادم از دوتا بچه. بعد 2 سال عقد بودیم، الانم بعد 2 سال ازدواج کردم. تا الان تو اون 2 سالی که ما هم عقد بودیم من بهش خیانت کردم، یعنی مثلا دوست شدم با چند نفر، بعدش منو بخشیدن. الان میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم که
بعد از ایشون چند سالشه؟
ایشون 33. بعد الان دوباره بعد از اون قضیه که ایشون منو بخشیدن، دیگه توی این 7-8 سال بهشون کاملا وفادار بودم تا این چند ماه قبل که بهشون دوباره خیانت کردم.
این بار آخر داستان خیانت چجوری شروع شد، چجوری ادامه پیدا کرد؟
تا چند ماه قبل از این که رابطه داشته باشم تو ذهنم هی با مردای مختلف فکر میکردم موقع سکس با همسرم دارم با اونا رابطه برقرار میکنم. بعد تا زمانی که اون حس لذت به هم دست نمیداد، تا زمانی که اون حس خیانت به ذهنم نمیرسید، بعد اون حس مورد تایید بودن، حس دوست داشتنی بودن و خواستنی بودن و دوست داشتم، تا اینکه با یه آقای آشنا شدم. تو دومین جلسه که ایشون به هم پیشنهاد رابطه دادن خواستم باشون رابطه برقرار کنم. بعد
چه مدتی ادامه داشت؟
حداقل هفته یک بار میرفتم پیششون. بعد اون حس بخشیدن همش تون بود، هی میخواستم بهش ببخشم. بعد که
بهش ببخشم نفهمیدم، اونو متوجه نشدم. حس بخشیدن در شما بود یعنی چی؟
یعنی میخواستم همش، انگار هیچی ازش نمیخواستم، همش هی میخواستم بهش ببخشم. این گفتم که همه بهم میگفتن که مثلا اونایی که میدونستن قضیه میگفتن که مثلا آره مثلا باید آدم این قضیه رو به کسی نگفته بودم، مثلا میشنیدن اونایی که میشنیدن که آره آدم باید مثلا دوست پسر داشته باشه، اینو میگفتن که آره باید آدم بگیره و بتیقه و از اینجور حرفا منظورمه. ولی من اصلا چیزی که به ذهنم نمیرسید همین بود. تنها چیزی که به ذهنم نمیرسید این بود که ازش چیزی بخوام. فقط تنها چیزی که میخواستم همین رابطه جنسی بود ازش. بعد که کم کم ایشون هی منو رد میکردم، گفتن نه من نمیخوام، من خودم. ایشون خودشون تو رابطه با یه آدم دیگه بودن، اون موقعی که برکاب کرده بودن با من بودن، یعنی من یهو منو دیدن که به من پیشنهاد دادن.
چند سالش بود این آقا؟ این آقا چند سالشه؟
این آقا 29.
اوکی.
بعد که ایشون که حیرت میکردن دیگه شروع شد التماسای من، هی التماس میکردم و وقتی ایشون اون خواهش التماس منو نمیگفتن بیشتر، التماس من که بیشتر میشد و بعد میگفتن آره، انگار یه حس لذت و پیروزی تو من به وجود میومد وقتی که التماس میکردم و میگفتن نه. بعد که قبول میکردم، انگار که کسی نمیتونه به هم نبگه. بعد که حین رابطه با ایشون دوباره با یه نفر دیگه آشنا شدم. بعد اصلا خیلی مسخره دوباره درگیر یه دونه رابطه دیگه شدم، ولی اونو اون همش منو مثلا اونم مثل همسرم بود، هی مثلا بهم ابراز علاقه میکرد، خیلی منو دوست داشت، خیلی مثلا میگفت تو خیلی خوبی، خیلی مثلا بهم محبت میکرد، ولی اصلا از اون خوشم نمیومد. این یکی رو دوست داشتم، نمیدونم. حالا همسرم هم هست الان اینجا، میخواد با تو صحبت کنه، خیلی به شما معتقده به معنای واقعی کلمه و میخوام ببینیم که واقعا باید چی کار کنیم.
شما من بذار من دو سه سوال دارم. اول اینکه شما گفتید یه دونه خواهر دارید از خودتون کوچکتر؟
یه دونه برادر کوچکتر.
چند سال کوچکتر؟
3 سال.
اون وقت پدر و مادر رابطهشون با هم چطور بوده؟
رابطهشون خوب بود، همیشه مادر برتری داشت بر پدر.
اون وقت شما هیچ وقت در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار نگرفتی؟
نه به هیچ وقت
اصلا؟
نه.
اوکی، به من بگید که نظرتون راجع به ظاهر و زیبایی خودتون همیشه چی بوده؟
همیشه مورد تایید بودم و هیچ وقت چون مورد یعنی نه نشنیدم از هیچ کس به خاطر زیبایی. همیشه اتفاقا اینو گفتم به دکترم، هم گفتم اتفاقا فکر میکنم این یکی از علت های این مسئله است.
شما چقدر از کودکی درگیر یه مقدار خودارضایی و چیزایی از این قبیل بودی؟
به هیچ عنوان.
اصلا موضوعم نمیدونستی. اولین برخوردتون با همسرتون بود؟
دقیقا.
آیا قبل از اینکه با هم عقد کنید یا ازدواج کنید با هم رابطه داشتی؟
اون موقع که دوست بودیم بله.
یعنی وقتی شما 16 ساله
با همسرم بود؟ بله. من
یعنی چه مدتی بعد از آشناییتون با ایشون از نظر این مقدار جسمی و جنسی نزدیک شدید؟
خیلی. ایشون همیشه میگفتن چقدر زود پیش رفت این مسئله، مثلا بوستیدنمون و نمیدونم همون رابطه‌مون در حد مثلا اونطوری در اون حد نبود تا زمانی که ازدواج کردیم.
اوکی، شما چقدر از رابطه جنسی با همسرتون خوشحال و راضی هستی؟
من تو اون مدت که با هم بودیم تا قبل از این قضیه خیلی خوب بود، ولی بعد از این قضیه تمام فکر و ذکر من به این آدم بود. یعنی موقع رابطه با هم فقط به این آدم فکر میکنم و خیلی زجر میکشیدم.
بالاخره شما گفتید در دوران عقدتون هم با افراد مختلفی بودی؟
اونا در مثلا در اون حد نبود، مثلا یه چیزای دیگه بود.
اوکی.
مثلا یه جور چون شیطنت های بچگانه بود فکر میکنم، مثلا
هیچ کس از این ماجرا غیر از شما دو نفر خبر داره؟
نه هیچ کس به غیر دکترم. من چون قرص میخورم.
برای چی قرص میخوری؟
دکترم تشخیص داده.
چه تشخیصی که رو شما داده چیه؟
گفتن که افسرده، ابریزول میخورم و تگرتول رو.
فقط افسردگی رو تشخیص دارن، چیز دیگه نگفتن؟
گفتن نوسانات خلق و خو دارید.
خب اون یه نوعیش مود سوینگه یا احتمالاً حالتهای افسردگی و شیدایی و سرخوشی هم، منیک دیپرشنه.
من پرسیدم اینم، گفتن نه این نیست،
منیک دیپرشن نیست، ولی مود سوینگ دارید، پایین و بالا میرید.
گفتن نوسانات خلق و خوه که بعضی موقعا به وسواس فکری خیلی کم نزدیک میشه، ولی بازم چیز خیلی مشخصی نگفتن که من برم راجبش مطالعه کنم و ببینم که دقیقا چیه مشکل.
از کی دارو میخورید؟
جان
از چه مدتی؟
از دقیقا از همون 3-4 ماهی میشه.
از وقتی که همسرتون متوجه شد؟
نه همسرم الان یه یک ماه و نیم هست تازه متوجه شدم.
اوکی.
قبلش
شما چی خوندی؟ رشته تحصیلیتون چی؟
من لیسانس مددکاری دارم.
همسرتون؟
همسرم دیپلم ریاضی.
وقت شغل ایشون جایی کار میکنن یا شغل آزاد دارن؟
بله آزاد.
اوکی. حالا ما اجازه بدید که یه دقایقی چند صبر کنیم، برمیگردیم، من با شما یا همسرتون صحبتمون ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید.
باشه.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
فوتیان ارائه دهنده کلیه خدمات آیتی و کامپیوتر. 310-598-75-85 310-598-75-85 فوتیان.com FOTHION.com.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
دکتر جوزف کرندیان همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
شبتون بخیر دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر من یک ماه و نیم پیش متوجه شدم که ایشون یه سری روابط دارن، بعد منتها بهشون گفتم که اگر رابطه جنسی یا احساسی، من نمیدونستم در این حد، اگر رابطه جنسی یا احساسی ندارید، سه تا شرط براشون گذاشتم که رابطه‌مون رو ادامه بدیم. اگر رابطه جنسی یا احساسی نداری، اول این که باید بخش عمده ای از مهریت رو ببخشی، دوم این که یک سال بریم دکتر که بهمون بگه که بعد از یک سال بنویسه که دیگه تو همچین مشکلی نداری، اون علت و عواملی که به قول شما باعث این اتفاق افتاده دیگه الان از بین رفته، و سوم این که تو این مدت با من صادق و صادق باشی با منو، نسبت به من وفادار باشی. ولی پریشب دیشب، یعنی دو روز مثلا تقریبا دو روز پیش، فهمیدم که نه، اصلا رابطه اینجوری نبوده که مثلا فقط در حد یه دوستی ساده نبوده، رابطه هم رابطه جنسی بوده هم رابطه عاطفی بوده. من اینکه یه مدت کوتاهی هم با دو نفر همزمان با دو نفر بوده، و این خیلی 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 منو اذیت کرد. شما همیشه میگید که زندگی خیلی سخت و مشکله، ولی من واقعا تازه الان میفهمم که سخت و مشکل بودن یعنی چی. بعضی موقع از توان تحمل من فکر میکنم خارج بشه. تو این مثلا دیروز، تمام دیروز رو با هم حرف میزدیم و گریه میکردیم. بعد ایشون مطرح میکنن که من حتی خیلی هم پشیمون، نه اینکه پشیمون نیستن، پشیمون هستن، ولی مثل یه آدمی که کامل میخواد برگرده به اون شکل پشیمون نیستن و میگن که آره من به اون آدم، به سکس با اون آدم معتاد شدم. نمیدونم مثلا اعتیاد به سکس مثلا معنی داره یا نه.
اعتیاد به سکس معنی داره، ولی به آدم به خصوصی معناش دیگه اون نیست، ولی زمینای برای وسواس یعنی گیر دادن و ابسشن رو ایشون دارن. حالا هر چی داری بگو عزیز، بعد من سوالاتم.
بعدش من بهشون گفتم که بعد مثلا خیلی من فکر میکنم که نمیدونم، فکر میکنم راه درست با اینکه دوست ندارم، با اینکه با ایشون 8 سال ما خیلی رابطه خوبی نداشتیم، ولی همیشه شما میگید که آدم بهترین انتخابشو میکنه، ولی اگر زمانی که انتخاب بهترین انتخابشو برای ازدواج میکنه و اگر روابط خوب موند، حالا بهترین هم نبود خوب موند یا اینکه بد نبود ادامه میده، ولی مال من تا الان همین جوری بود. ما خیلی رابطه خوبی نداشتیم، ولی اصلا هیچ وقت با هم تو خیلی چیزا با هم دیگه توافق داشتیم. من هیچ وقت به ایشون حتی فکر ارتباط با یه نفر دیگه هم تو این مدت اصلا نداشتم، چون یکی از خصوصیات ما من اینه که وفادارم، یکی از بزرگترین ارزشای من، و واقعا به خاطر همین خیلی شکسته شدم. یعنی حس میکنم بعد ایشون مثلا حتی یه دونه دوستم نداشتن و تو این مدت هم حتی ندارم. بعد حالا الان خیلی فکر، حتما خب فکر اولین فکری که به ذهنم رسید، چون اون شرطهای منو عملی نکردم، ولی بعد از اینکه اون یه ماه و نیم که گذشت اون شرطها رو من گذاشتم، ولی بازم ایشون رابطهشون رو ادامه دادم و خیلی من نمیدونستم، منتها میگن که چون اون دروغ رو من همون دروغ رو ادامه دادم، همون موقع هم چون به تو دروغ گفته بودم. بعد
شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون عزیز؟
من دو تا خواهر دارم، یکی 3 سال از خودم کوچیک‌تره، یکی 10 سال. بعد
جان بفرمایید. نه عزیزم نه.
بعد خیلی من میگم
بس من 3 سال رو کنم. صبر کن. شما وقتی که ایشون 16 سالش بوده و شما تقریباً 24-5 سالتون بوده با هم آشنا شدید، چه چیزی اون موقع در این خانم جلب توجه شما رو کرد و چه چیزی در ایشون بیش از هر چیزی اعتنا کردید و بهش علاقه من شدید؟ ظاهر و زیباییش بود؟
ظاهر و زیباییشون خیلی مهم بود. بله بله. خیلی هم دختر کول و دوست داشتنی و تو دل برو به قول شما، حالا نمیدونم این لفظ درسته یا نه، از نظر من برای من خیلی لوند و خیلی اون موقع هر جفت اون موقعی که میخواستیم ازدواج کنیم مطمئن بودیم که ازدواجمون درست داره، تردیدی نداشتیم، هم خودمون هم خانواده هامون.
خب آخه ایشون یه چیزی درباره دوران عقد گفتن عزیز.
بله چون بعد از یه سال که ما دوران یه سال که بعد از یه سال دوستیمون تقریبا مراسم عقد و اینا بود، بعد از اون یه مدت کوتاهی من دقیقا حتی نمیدونم و حتی نمیخواستم موقعی که این موضوع رو فهمیدم جزئیاتش رو بدونم، و از اون موقع به بعد هم ایشون اصلا فکر نمی کنم رابطه اون چنانی داشتن. ایشون مثلا یه سری به قول خودشون یه سری شیطنت ها کردن، چون من شنیدم که صحبت شما یه سری شیطنت ها کردن، حالا من اصلا نمی خوام هم بدونم. بعد اونطور الان دیگه همه چی و همه واقعیتی که لازمه رو میدونم، ولی نمیدونم باید باهاش چیکار کنم. یعنی اولین چیزی که به ذهنم میرسه خب مسلما طلاق و جداییه، ولی حتی من به ایشون گفتم که تو ممکنه که مثلا انقدر قوی باشی که این موضوع رو پشت سر بذاری. ایشون گفتن که بله میتونم و اینا. بعد گفتم سارا میتونیم فکر میکنیم میتونیم با هم دیگه زندگیمون رو ادامه بدیم، با هم ادامه بدیم. گفتش که وسوسه تنهایی منو الان قلقلک میده، من دوست دارم تنهایی رو تجربه کنم، تنها باشم. یعنی حتی برای اون ادامه زندگی با منم خیلی مطمئن نیست.
به من بگید که شما از نظر مالی الان در چه وضعیتی هستید؟
من یه مشکل چیز مالی خیلی شدیدی 3 سال پیش برخوردم، ولی الان یه چند وقتی هستش که تو همین 6-7 ماه اخیر یه کار خیلی خوبی شروع کردم، یه استارت خیلی قوی زدم و یواش یواش دارم. یعنی تو اون مدت یه مدار خیلی مشکل مالی داشتیم، ولی یه ذره استارت دادم. ایشون تا قبل از این 4 سال کار میکردن، یعنی از 18 سالگی تا 22 سالگی کار کردن، یه 2 سالی سر کار نرفتن، ولی دوباره 6 ماهی هستش که دوباره میرن سر کار.
اون وقت به من بگید رابطه جنسی خودتون با هم چطوره؟
رابطه جنسیمون قبل از این موضوع خوب بود، ولی بعدش من متوجه می شدم که ایشون فقط می خواست به صورت کاملا یه چیز فیزیکال اینو می دید که فقط می خواست زودتر تموم بشه. تو این مدت خیلی خیلی اصلا خیلی یه چیز خیلی سطحی بود توی این مدت، ولی قبلش برای من خیلی خوب بود.
به من بگید که رابطه شما با خانواده خودتون خوبه یا یعنی
خیلی ما رابطمون تقریبا هفته یک بار حتما خونه مادرم میریم و خونه مادرم اینا میریم و حتی ایشون هم خیلی رابطش با خانواده من خوبه، خیلی خوب.
اون وقت رابطه خود ایشون با خانواده خودشون چی؟
راستش نمیدونم حالا این درسته من این حرفو بزنم یا نه، ولی از نظر من رابطهشون مثلا با مادرشون که خیلی سرزنشگر و ایناست یه رابطه لاف هیته، ولی خیلی اونچنان مثلا هیچ وقت توی زندگی ما دخالت نکردن، خیلی احترام ما رو نگه داشتن، ولی رابطه خودشون خیلی از نظر من خیلی رابطه مثلا رابطه خیلی قوی و محکمی نیست.
پلو دکتر که رفتید تشخیصی که برای ایشون داشت اولا چند جلسه رفتید پلو دکتر؟
دکتر فقط خود ایشون میرفت، من دکتر دیگه میرفتم، من تراپی میرفتم ایشون، ولی اون دکتری که دیدیم گفتن که نوسانات خلق و خو، من دقیقا اینو نفهمیدم یعنی چی، ولی نمیدونم قبلا هم مثلا نمیدونم یه چیزی از راجب مانیا و اینا گفته بودن، من دقیقا نمیدونم که ایشون دارن چیه اینا، ولی من با اون چیزایی که حالا شنیدم اون سیدی افسردگی که گوش کرد، من راست اینو یادم رفت بگم، من دو بارم سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو گوش کردم و دلایل این که مثلا آدم ها چرا بعد از خیانت میمونن و میدونم شما فرموده بودید، بعد مثلا این که بعد از 3 سال بیشترشون دوباره به طلاق میرسه و دوباره به جدایی وقتی میمونن، همه اینا رو تقریبا ازتون بارها و بارها شنیدم، جفتمونم اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو گوش کردیم.
شما برنامه‌تون درباره بچه چی بود؟
من تو این 2 سالی که با شما آشنا شدم اصلا من قبلش یه آدم بی‌حس و بی‌احساس بودم، آدمی بودم که به قول شما آمپول بی‌حسی و بی‌احساسی به خودم زدم، ولی توی این 2 سال خیلی تغییر کردم و یکی از چیزایی که خیلی توی من بزرگ شد روش کرد میل به بچه داشتن بود، ارتباط با بچه های مثلا دیگه، اصلا شکل دیگه دیدن از بچه ها، و الان هم کارم حتی برای بچه های ابتدایی اصلا یه شور و شوق عجیبی دارم نسبت به این موضوع. راستش یه موضوعی هم که بود یادمون رفت، توی این مدت هم ایشون یه دونه بچه رو سخت کردن که تازه دیروز به من گفتن که این مال ما نبود، چون اون موقعی که
گفتم مال ما نبود یعنی مال تو نبود؟
مال من نبود. بعد انقدر به من اون موقع فشار آوردن که حتما باید این بچه رو بندازیم، بعد من حتی اجازه ندادن که من فکر کنم، گفتم یه چند روزی اجازه بده فکر کنیم شاید بخوایم این بچه رو، ولی متاسفانه نه. بعد من خیلی تمام رویاهامو با ایشون داشتم و دوست داشتم حداقل 2 تا بچه با ایشون داشته باشم.
ببین عزیز، 2-3 تا چیز خوبی که در ایشون غیر از ظاهر و زیبایی میدیدی چه بود؟
ما خیلی راحت با هم دیگه حرف میزنیم، یعنی هیچ وقت مشکل کامیونیکیشن با هم دیگه نداشتیم، اصلا به طرزی که ما اصلا بزرگترین مشکلاتمون رو خیلی سریع راجبش حرف میزدیم و راه حل‌های مشترک پیدا میکردیم. بعد ایشون هم خیلی دختر دوست داشتنی و خیلی الان رو نمیگم، ولی تو این مدت خیلی برای من تمام این 8 سال واقعا من در کنار ایشون لذت بردم، فکر میکنم حتی رشد کردم، خیلی خیلی باهاش راحت بودم، انگار مثلا خود خودم بودم، هیچ وقت مثلا چه میدونم یه جور دیگه نمیخواستم برای ایشون فیلم بازی کنم یا چه میدونم چیزی بشون، خیلی باهاش راحت بودم.
شما تو این مدت هیچ شکی کردید به دلیل تغییر رفتار یا حالاتشون که شاید خبری باشه؟
توی چون این رابطه حدودا 6 ماه ادامه داره، تو این مدت نمیدونم 5 ماه 6 ماه این رابطه هستش، بعد من توی این مدت چند دفعه شک کردم و به واسطه همون شکم هم یه ماه پیش فهمیدم و یه ذره و این سری هم بازم حالا کنجکاوی یا شکم رو ادامه دادم که از روی اسمس ایشون فهمیدم، ولی ایشون خیلی سریع بدون اینکه من متوجه شدم، ولی ایشون خیلی سریع بدون اینکه مثلا بخواد انکار کنه همین چیو سریع به من گفت. ولی من خودم فهمیدم بعد دیروز پیروز که این اتفاق افتاد.
شما هیچ وقت فکر کردید که ممکنه، نه اینکه قبل از این ماجراها که واقعا شاید یه اشکالاتی تو زندگیتون هست، یا اینکه فکر کردید همه چیز نسبتا خوبه؟
نه، میدونستم که یه مشکلاتی هست. اصلا مشکل خیلی عمده، مثلا بزرگ و خیلی بیسیک نمیدیدم، ولی میدونستم که تو یه سری چیزا، تو یه سری مثلا چیزای کوچولو ممکنه یه سری مشکلات باشه، ولی خیلی مشکل عمده ای نمیدیدم توی رابطه‌مون. که ایشون هم هیچی نمیگفت، چون ما راجع به هر موضوعی حرف میزدیم. مثلا ما حداقل روزی یک ساعت با هم دیگه حرف میزنیم، حداقل. یعنی یکی از مثلا این شور و شوقایی که من دوست دارم بیام خونه اینه که ایشونو بشینم پیش ایشون، مثلا با هم دیگه حرف بزنیم. ما مثلا تلویزیون نداریم، مثلا ماهواره و تلویزیون اصلا نه که نداریم، اصلا استفاده نمی‌کنیم، کلا قطعش کردیم. بعد ما فقط میگم یه دونه خونمون لپتاپ داریم و کامپیوتر، که مثلا ولی بیشتر موقعی که با هم هستیم حرف میزنیم، با هم دیگه آهنگ گوش می‌کنیم، خیلی تفریحمون با همه.
شبکه دوستانتون چی؟ چه دوستی دارید؟
من خیلی دوستای خیلی زیادی داشتم و دارم، و ولی ایشون اصلا دوست نداره و تقریبا تمام روابطمون با دوستای منه، دوستایی که حالا البته به یه نوعی هم دوستای ایشون میشن بعد از این همه مدت، ولی ایشون خودشون حتی یک دوست هم نداره.
هیچ عادتی، اعتیادی، چیزی که هیچ کدومتون نداری؟
نه دکتر، من راستشو بخواید عادت و اعتیاد، مثلا چه میدونم قبلنا حتی حالا در حد خیلی ماهی دو ماهی یه بار اینا مشروب مصرف میکردم، ولی الان یه چند ماهی از هفتش ده ماهی هستش که کامل همه این چیزها رو گذاشتم کنار، چون اون همیشه به اون جمله شما فکر میکنم که میگید که آدم مهربون کسی که با خودش اول مهربون باشه.
ببین عزیز، سوالی که ازت دارم اینه که اون آقا رو میشناسی کیه یا نه؟
من دکتر بعد از اینکه با ایشون، نه من نمیشناسمشون، منتها شمارهشون رو که همون موقع که اینو دیدم بعد از اینکه با ایشون یه ذره صحبت کردم بهشون زنگ زدم، گفتم که مثلا زندگی یه قول چیزه، زنده پاتو از زندگی من بکش بیرون، و گفتم یه قول، من گفتش که من خودم چند بار خودم کنار گذاشتم ولی این اتفاق افتاده. اون ایشون خیلی اصرار کرده دوباره برگشتیم و تجدید کردیم، ولی حتما من دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. نه من ندیدم ایشونو.
نه اونی که خب بهتره ببندی تو تمومش.
ایشون وقتی به ایشون گفتم این موضوع رو، یعنی فهمید که من با تلفن حرف زدم، کلی که نه، یه چند دقیقه گریه کرد، گفت بعد من اونو دوست دارم، تو نباید این کارو می‌کردی، ما که زندگیمون دیگه تموم شده، چرا تو نمی‌خوای دیگه منم رابطه داشته باشم، می‌خوای زندگی منم خراب بشه. گفتم که رابطه‌ای که روی خرابه‌های رابطه‌ای دیگه ساخته بشه معلومه چی میشه دیگه.
ببین عزیز، سوالت از من چیه؟ اگه ببین خانم میخواد حرفی رو من بزنه مطلب بیانه.
راستش ایشون، من حالا سوالم اول مطرح میکنم بعد گوش میدم به ایشون، من خودم از اینترنت گوش میکنم. واقعا اول میخوام بدونم با توجه به این شرایط و حالا با تشخیص سریعی که شما میدید حالا در همین حد، واقعا راهی برای ادامه زندگیمون هست؟ چون خیلی برای من سخت و سنگینه، خیلی خیلی بار خیلی زیادیه. من تا حالا هستم فکر میکنم چه میدونم نصف این چیزو تا حالا باستم میاد همچین اتفاقی هم نیفتاده بود. دومی که اگر نیست باید چجوری این رابطه رو قطع کنیم و ببریم؟ یعنی مثلا در کنار هم باشیم، یعنی مثلا تو یه خونه باشیم، اون به قول شما اون چند ماهی که باید زمان ببره تا خودمون رو خوب کنیم، اونو چطوری سفری کنیم؟ مثلا دیگه جدا بشیم این کارو انجام بدیم، بریم تراپی، یا اینکه نه تو یه دوره سخت باشیم؟ سوالم.
اوکی عزیز، ببین عزیز، الان میدونم ایشون در این مدت، چون من یه دقیقه دارم که برسم به پیام ها بعد برمیگردم، ایشون کار که تو این مدت نمی کرد، گفت این آخر 6 ماه کار میکرد، ولی کارش که ارتباطی با اون آقا نداره.
نه کارش ارتباطی با اون آقا نداره.
اگر شما
خودشم
جان
بفهم،
اگر شما فرض کنین 100,000 تومان درآمدتون هست، در مقابل شما ایشون چقدر پول در میاره الان؟
تو این مدت فقط یک کارآموزی کوتاه بود و خیلی درآمدی تا الان نداشتن.
اوکی. حالا بذار عزیز ما اینجا یه وقفه ای باید بدیم پیام هایی رو بشنویم، برمیگردیم با هر کدوم از شما که خواستی صحبتمون رو ادامه بدیم.
من سوالاتم بیاد دیگه، من صحبتم کردم به خانومم بعد صحبت
کنم. حتما عزیز، مرسی عزیز.
فقط اون سوالات من یادتون میمونه.
نازم حتما عزیزم، بکمون خواهش کنم. شنگ رجبند با ما باشی.
خانه بسیار زیبا و منحصر به فرد واقع در لیتل هومبی وستوود به مبلغ 3,599,000 دلار به فروش میرسد. این خانه دارای 6 اتاق خواب، 5 حمام در 2 طبقه به وسعت حدود 6,000 اسکوئر فیت، تراس بسیار مجلل، استخر بسیار بزرگ، احاطه شده با بوته‌های گل و درختان میوه به وسعت بیش از 13,000 اسکوئر فیت. این خانه توسط یکی از معتبرترین معماران شهر لس‌آنجلس در سال 2004 بازسازی شده و با طراحی خردمندانه قابل سکونت 2 خانواده مرتبط و یا یک خانه کامل و یک دفتر کار مجلل با اتاق کنفرانس می باشد. همین شنبه و یک شنبه می توانید از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر از این خانه استثنایی بازدید به عمل آورید. برای اطلاعات بیشتر با فریبا فولادی شماره 310-387-7888 تماس حاصل فرمایید.
شب‌های بیادماندنی و پرخاطره در تالار بین المللی شعله.
چهار شنبه ها پیمان و حسن تشکری بدون موزیک چارج. پنج شنبه ها بهزاد و گروه بیانیک. شنبه ها جمال وفایی، پیمان و آرش آسیلا. جمعه ها شب های بیروت با خواننده لبنانی سمیر ادموند.
تالار بین المللی شعله با دکوراسیون مدرن و بی نظیر و با استانداردهای بین المللی در خدمت جشن ها و میهمانی های شما.
با دستچینی از بهترین غذاهای ایرانی، ایتالیایی و درای ایش ستیک.
تالار شعله در 11330 سن مانکا بولوارد، دو بلاک غرب بزرگراه 405. تلفن 310-444-2045.
310-444-2045.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر.
جانم تو، شما تو صحبتهایی که همسرتون کردن حرفی صحبتی متفاوت و مختلف یا مکملش دارید به من بگید؟
این حس بی حسی و بی تفاوتی من هم بهش اضافه کنید که الان دارم، که میخوام همه چی فقط زودتر تموم بشه.
یعنی چه همه چیز زودتر تموم بشه؟
کلن این قضایی زودتر تموم بشه و خوب و خوش بشه همه چیز دیگه. انگاه
چه چیزی خوب و خوش میتونه بشه عزیز؟
نمیدونم، پس میکنم وقتی اگه تنها زندگی بکنم خوب میشه همه چیز.
شما میخواید تنها زندگی کنید یا میخواید با اون آدم در ارتباط باشید؟
والا با این کاری که همسرم کرد که فکر نکنم دیگه بتونم باش باشم.
کدوم کاری که همسرتون کرد؟
باش در تماس بود.
یعنی چه تفاوتی میکنه در این ماجرا؟ او که میدانست که شما همسر دارید، درسته؟
بله، خودش هم که میخواست بره توی رابطه دیگه.
میخواست بره توی رابطه دیگه نشی؟
خب یعنی رابطه داشت.
شما اون موضوع چقدر برای شما مهم بود اون رابطه؟
برای من مهم نبود.
اگر فرض کنید رابطه اونا جدی میشد، اگر تبدیل میشد به ازدواج، به نظر شما چه بود؟ فرقی نمی کرد؟ از
این گفتش که مهم نیست، من میخوام با تو باشم.
بنابراین ایشون اگه درگیر رابطه ای میشد و به ازدواج هم منجر میشد، مادام که هیچ کس نمیفهمید، شما دو نفر میخواستید به این رابطه ادامه بدید.
بله.
اوکی، فکر باید حالا ایشون کجا ایستاده در ارتباط با شما؟
خب بازم دوست.
شما رو میدونم، او چه در چه ارتباطی با شما؟
نمیدونم.
شما فکر میکنید اگر خانواده ها در جریان قرار بگیرن شما چه وضع و حالی خواهید داشت؟ خیلی براتون فرقی میکنه؟
برای مهم نیست.
براتون مهم نیست؟
نه.
چی براتون مهمه؟
خانواده.
نه، چی براتون مهمه؟ شما یه سوالی ازتون کردم، باز میپرسم چون دلیل براش دارم عزیز. شما مطمئن هستید که از نظر جنسی در دوران کودکی و نوجوانی آسیب ندیدید؟
بله.
اوکی، به من بگید که وقتی که به این دنیا آمدید فکر کردید پدر و مادرتون پسر میخواستن یا دختر؟
همیشه میگفتن دختر میخواستن. پدرم اسم منو انتخاب کرده بود.
بنابراین هیچ مشکلی از این بابت در خانواده شما نبود؟
نه.
رفتار پدر و مادر در حدی که ازش خبر دارید در دوران کودکی شما با شما چجوری بوده؟
همیشه مورد تایید بودم.
شما درستون تو مدرسه چطور بود؟
همیشه خوب بود.
از نظر ورزش و فعالیت‌های ورزشی هم درگیری یا چیزی داشتید؟
نه.
چقدر شبکه دوستانی داشتی تو دوره دبستان و دبیرستان؟
اونقدر وسیع نبود، ولی در حد مثلا دو سه نفر بود.
شما چقدر اون موقع تصور و تخیلی از مردا داشتید و یا در ذهنتون به هر حال عاشق می‌شدید و علاقمند می‌شدید یا به هر حال کسانی رو در ذهن و زندگیتون داشتید؟
مثلا خیلی از دور بود، مثلا بعد اینجور مسائل همیشه به مادرم میگفتم. هیچ وقت تا اولین نفری که رفتم بیرون همسرم بود، یعنی مامانم اجازه داد که برم بیرون. تا قبلش با کسی نرفته بودم بیرون، یا مثلا حرفی اونطوری نمیزدم که نه، مثلا اسمم رو اگه میگفتم مثلا دروغ میگفتم. تو اون فضاها بود اون زمان.
چقدر وقتی که همسرتون رو دیدید ایشون هم اشاره کردن فکر میکردید زندگی همین است، شما همدیگر رو پیدا کردید و تا آخر عمر با هم خواهید بود؟
متوجه من
حرفم این است که در وقتی که شما مثلا 16-17 سالتون بود مطمئن بودید که فردی که تو زندگیتون میخواید پیدا کردید، یا این که همچنان دنبال یه گم شده ای بودید که البته نمیدونستید کیه؟
نه خیلی اون موقع اصلا رو هوا بودم، خیلی دوستش داشتم، اصلا مخصوصا تا قبل از این قضیه، یعنی تا حتی چند ماه قبل از این قضیه وقتی میرستم خونه بهشم میگفتم، گفتم خیلی مسخره است، شاید من آرزوم اینه که وقتی میرستم خونه تو خونه باشی. شاید الان این به نظرت خنده‌دار بیاد، ولی این تو این حالتم بعد این همه سالم هنوز آرزوم اینه که تو وقتی میام خونه تو رو ببینم، یا مثلا تو خیابون یه تو رو ببینم.
خب حالا بعدش چطور شد که اون آدم سر کلاش تو زندگی شما پیدا شد؟
یه چیگه رفتم تو مغازش دیدمش.
نه وقتی وقتی رفتی تو مغازه بدیدیش
و یهو انگار یه پشنی حسی اصلا یه کشش خیلی خاصی نسبت بهش داشتم که از همون اول میخواستم که باهاش رابطه داشته باشم و اون تمام اون ذهنیتی که حس اون خیانتی که تو ذهنم نسبت به امید داشتم که بعدن به دکترم هم گفتم انگار اون حس خشمی بود که این همه سال نسبت به امید داشتم و میخواستم سر این آدم
کدام خشم از کجا اومده بود؟
نمیدونم این خب ما مشکلات مالی خیلی داشتیم این همه سال ولی اونقدر نذاشت همسرم به فشار بیاد ولی
او رو مسئول و مقصر میدانستی؟
دقیقا همیشه مقصر میدونستم سر این قضایا.
پدر شما چه نوع کاری داشت و داره؟
پدرم الان بازنشسته است ولی قبلا هم شغلش هم دولتی بود.
چقدر ایشون از نظر زندگی مالی و اقتصادی موازه بود و چقدر هم مادر شما به هر حال با پدر در این زمینه ها درگیری و اشکال داشت؟
ایشون به همیشه ناراضی بود.
به من بگید که وقتی که شما مثلا بین 3-4 سالگی تا 6-7 سالگی بودید بیشتر سمت مادرتون بودید یا سمت پدر؟
ولی اینجوری که تعریف میکنن من که خودم میگم همیشه سمت مثلا خانواده مادریم بودیم چون مثلا با خانواده پدریمون با هم قهر کرده بودن و اینا ولی اینجوری که تعریف میکنن مثلا میگن آره همش بغل بابا تو بغل میکردی و نمیدونم حرف دوگانه است ولی
خب آخه خانواده مادری یه مسئله است ولی اینکه شما تو خونه به پدر میچسبیدی اونم از نظر فیزیکی موضوع اصلیه چون ببینید عزیز علائم یه مقدار شخصیت هیستریانیک رو نشون میدی یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی یعنی اون علائم و نشانه هست و یکی از زمینه های همین موضوع متاسفانه وقتی که یه دختر بین سن 4 تا 6 7 سالگی به پدر خیلی نزدیکه این احتمال وجود داره که علاوه بر گرفتاری ها که از نظر جنسی هست و یه تمایلاتی به یه آدمی که یه تفاوت آشکاری داشته باشه رو برخی از اوقات برای خودش هیجان انگیز میبینه موضوع این که پدر رو در ارتباط با خودش خائن میبینه برای که به هر حال سراغ مادر میره این پدر که خیلی عادی و طبیعیه ولی دختر اون رو متوجه نمیشه یه مفهومی از این ارتباط خیالی که همراه با خیانته به وجود میاد و بنابراین وقتی که شما به خاطر اینکه همسرتون رو تا حدودی مسئول مسائل و مشکلات میدیدید گرچه او مواظب و مراقب بود که به شما کمترین آسیب بزنه فرقی در ماجرا نمیکرد اتفاقا زمینه برای اون همانند سازی پیدا میشد که همسرتون رو با پدرتون یکی بگیرید و در نتیجه حالا اون آدم یه جوری سر راه شما قرار گرفته ولی این انفجاری بود که شما منتظر فقط جرقش بودید که از کجا زده میشه که به نوعی جبران یا تلافی اون خیانتی رو بکنید که از دید یه دختر بچه 6-7 ساله پدرتون به شما میکرد علاوه بر شخصیت یه مقدار هیجانی نمایشی زمینه نارسیسیزم در شما هست یعنی شخصیت خودشیفته رو هم دارید یعنی اون یکی هم هست ولی همه اینا برمیگرده به یک احتمالاً استراب عمیق و سنگینی که زمینه رو برای وسواس یا ابسشن برای شما به وجود آورده و در نتیجه وقتی که پایین هستید با دست به کاری هیجان انگیز بزنید و یه خطری هم که یادی مثل شما رو تهدید میکنه علاوه بر آنچه که کردید میتونه مواد مخدر باشه برای اینکه زمینه و ظرفیتی برای همه اینها دارید این که این دوتا اختلال شخصیتی هست یعنی این شخصیت از یه طرف خودشیفته از جانب دیگه هیجانی و نمایشی شاید زمینه‌های دیگری هم وجود داشته باشه برای اینکه احتمال داره سیستم عصبی شما در تجزیه و تحلیل اخبار یه مقدار کارهای خاصی میکنه که مثلا شما رو به سمت یه شخصیت پارانوید هم ممکنه ببره یعنی یه شخصیتی که مقدار شکاک و مظنون میشه ولی از اونجایی که نمیخواید جان
سلکشن همه چی
آره داری آره و به همجرد است که به جای این که یک کسی باشی که بذاری دیگران بهت خیانت کنن، تو تصمیم گیری تو خیانت کنی، خاطر خود تو آسوده کنی. و این من تو صحبتام توی بحث مربوط به این موضوع آمده، یعنی این رو میتونم یه مقدار ببینم، چون یه کوشش کردم ویژگی شخصیتیت رو ببینم. حالا اینکه اون دکترم اشاره به مسئله مود سوینگ کرده و یا این اختلالات خلق و خو، خب اون هست، ولی ظاهرش استراب و وسواس، تهش میتونه یه نوع خشم کوبنده باشه. و بعدم به هر حال یه مقداری به دلیل توجه و ظاهر و زیبایی و اهمیت که شاید پدر به تو میداده و فرزند اول بودی و بعدن یه برادر آمده، اونم با فاصله اگر اشتباه نکنم 3 سال، همه اینا دست به دست هم داده و تو رو در جهت گرفتن جلب توجه و محبت به راه و کارهایی کشونده که خب تو زندگی زناشویی معمولا خطر خیانت رو داره، یعنی به چیزی علاقه من میشی که معنایی نداره. حالا جالب اینه که غالب اوقات این علاقه نسبت به کسی است که از آنچه که داری کمتری. علتش هم این است که در ته وجود یه آدمی مثل تو یه نوع احساس عدم امنیت وجود داره که اون احساس عدم امنیت تو رو میکشه به سمت کسی که حتی از همسر در بسیاری از زمینه‌ها کمتره. من گفتگویی که با شوهرتو داشتم، خب یه آدمی است که خیلی راه آمده و خیلی هم راه رو خوب و درست آمده و با خیلی ویژگی‌ها و صفات عالی، نه تنها اخلاقی انسانی، حتی از یه درک و فهمی هم کامل برخورداره. ولی تو همچنان که خود اون میگه، خودت هم اشاره کردی، یه مقدار زندگی رو کودکانه و همراه با یه مقدار شیطونی میبینی و اصولا این همون نه تنها مزه زندگی تو، متاسفانه کل زندگی شده و کار به اون اینجا رسیده که اون رابطه به هر حال یه آدمی مثل شوهرت رو که کوشش میکنه واقع بینانه و منصفانه و مهربانانه به موضوع نگاه کنه میشکنه، گرچه هنوز شاید اونقدر نشکسته ولی میشکنه. اینه که من چون پرسشش کرد، فکر نمی کنم که این رابطه مخصوصا با توجه به توجه به هر حال نوعی از وسواس، از گیر دادن که شما نسبت به اون مرد دارید و نسبش رو شاید توجه و علاقه گذاشتید، به جایی نمیرسه. یعنی که از اون روابطی است که احتمالاً آنچنان به زمین خورده این جام که نه تنها تکه تکه شده، قسمت‌هاش اصلا محو و نابود شده و سر هم کردنش به نظر من بسیار بعید است، حتی نمیتونم قبول کنم که مشکل. ولی اینکه چه جوری از هم جدا بشید، از اونجایی که این گفتگوها اگر به دیگران برسه بسیار آزاردهنده است، باید یه جوری یه نقشی رو ایفا کنید برای که صلاح هر دوتونه، و الا بیشتر و بدتر آسیب میبینید. که ما به هر حال به اینجا رسیدیم که شاید نخواهیم با هم زندگی کنیم، همین. ولی اینکه با هم زندگی کنید تو اینا رو اصلا درست نمیدونم، چون این بودنا و دوربر بودنا میتونه حتی خطرناک بشه و هر کدوم از شما رو به یه جایی برسونه که دست به یه اعمالی بزنید که یا دیگری رو آزار بدید و آسیب بزنید و یا او رو به گونه‌ای تحریک کنید که علیه خودتون بشورانید. بنابراین یه رابطه بسیار ناسالمی به وجود آمده. اینه که اگر چون پرسش رو ایشون کردن، اگر فکر کنید این رابطه آینده‌ای داره، من نمیبینم. و اینکه بخواید چگونه باش برخورد کنید، غالب اوقات اگر ممکن باشه شرایطتون اجازه بده، قطع کاملش هست و حتی یه مقدار بیخبری از هم، برای که خبر به جای اینکه کمکتون کنه آسیبتون میزنه. ولی اینکه بتونید این راه رو اینجوری برید یا نری رو نمیدونم. به هر حال اگر حرف خاصی شما دارید، چون 1 دقیقه وقت دارم، میتونیم بزنیم، اگر نه یه وقت دیگه خاصی
با خودتون صحبت کنم.
نه میخواد اگر خودش حرفی داره.
بله
جانم، بگو بیاد روی خط.
الو
جانم،
سلام دکتر، خواستم من حالا داشتم گوش میکردم، میتونم یه ذره عقبتر بود، بعد من متوجه نشدم. ما یعنی فکر میکنید با توجه به این موضوعات راهی برای ادامه دادم؟
نه، به نظر من فکر میکنم یه چیزی از میان رفته عزیز.
بله، بعد اون وقت ما برای جدایی و اینا
گفتم اون رو به نظر من فقط با توجه به نه گفتم با توجه به شرایط، چون شیزر فاصله، با توجه به شرایط فقط وضعی که دور و بریا رو به تحریک و سوال و اینا بر دیانگیزید باید باشه، ولی اینکه با هم باشید و دور هم باشید و توی خونه باشید اصلا موضوعش منتفی است. یعنی اگر ببرید تو برید بهتره. من رسیدم به پیام ها و اخبار، بنابراین اگر میخوای همینجا تمومش کنیم، برای که فکر کنم حرف زدم و اگر از کامپیوتر
دکتر من دفترتون زنگ بزنم اگه شما رو یه ترابی
لطف کنید این کار رو بکنیم حتما.
متشکرم. شماره رو میفهمید؟
310-273-76-36 مرسی،
ممنونم،
خواهش میکنم.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مرکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی
و همکاری دکتر پیمان رؤوفی در دو دفتر تارزانا و لس آنجلس آماده ارائه خدماتی از جمله
روان درمانی، گروه درمانی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره های تحصیلی و شغلی،
آزمون های روانشناسی شخصیتی، تحصیلی و نیز روش های کمک درمانی شامل
نرو فیدبک، بایو فیدبک و EMDR به هموطنان عزیز می باشد.
هدف اصلی این مرکز کمک رسانی به افراد در جهت ایجاد یک رابطه سالم با خود، خانواده و در نهایت اجتماع می باشد.
بیمه مدیکر و برخی دیگر از بیمه ها مورد قبول این مرکز می باشد.
لطفاً جهت تعیین وقت قبلی و زمان مشاوره با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل نمایید
و یا برای کسب اطلاعات بیشتر از تارنمای نوروی.com دیدن فرمایید.
818-344-6818.
جشن روز عشاق را با گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزار می‌کنیم.
این جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع چگونه رابطه صمیمانه و عاشقانه با یار خود داشته باشیم،
توسط دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه با صدای آندرسون فریار و موسیقی بابک خرمی، در آخرین شنبه این ماه،
شنبه 23 فوریه 2 الی 4:30 بعد از ظهر، در سالن اجتماعات انسینو
واقع در 4935 بلبوا بولوارد
با ورودی رایگان و آزاد برای همه اعضای خانواده برگزار می شود.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید و یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
با سپاس از پشتیبانی وودلند هیلز مارکت، دکتر موسی هیکلی، بستنی اکبر مشتی و محصولات صدف و بیمه سلامتی آری.
818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. گروه 5 به اضافه 1 شامل 6 قدرت بزرگ جهان در نظر دارد رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها را در مقابل بسته شدن تأسیسات اتمی فوردو به مقامات ایرانی پیشنهاد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این پیشنهاد قرار است در مذاکرات اتمی آینده ایران که در 26 ماه جاری فوریه در قزاقستان برگزار می شود به ایران ارائه شود. بر اساس این گزارش تصمیم گروه 5 به اضافه 1 برای ندادن پیشنهادهای قوی تر تا حدی نشان دهنده تردید آنها درباره آمادگی ایران برای رسیدن به توافق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور است. سیاره کوچک تازه کشف شده DA-14 همانطور که انتظار می رفت بدون آنکه با زمین و یا ماهواره هایی که به دور آن می چرخند برخورد کند از نزدیکی کره زمین عبور کرد. این سیاره کوچک که تقریبا به اندازه یک استخر است حرکت خود را از فراز آسمان اقیانوس هند شروع کرد و از آن به بعد از قاره های اقیانوسیه آسیا، اروپا و افریقا قابل مشاهده بود. بر اساس گزارش سازمان ملی فضایی آمریکا ناسا، تا به حال هیچ سیاره‌ای به این اندازه به زمین نزدیک نشده بود. با این حال 105 سال پیش یک شی آسمانی با عبور از فاصله 5 تا 10 کیلومتری زمین خرابی‌های گسترده‌ای را در منطقه‌ای از روسیه به جای گذاشت. لاشه یک فروند جنگنده JU-88 متعلق به آلمان نازی در آب‌های لهستان کشف شد. از این نوع هواپیماهای نظامی دو موتوره در جریان جنگ جهانی دوم بیشتر برای بمباران‌های شبانه استفاده می‌شد. قرار است این جنگنده که از معدود بازمانده‌های آن دوران است، پس از بازرسی کارشناسان نظامی به موزه منتقل شود. در سال‌های جنگ جهانی دوم حدود 15,000 فروند از این مدل هواپیماهای جنگنده تولید شده بود. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 78، در منطقه ولی 77 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 76 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 50 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در منطقه شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شایتون شهر سنیویل نزدیک یا شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون احتمال آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد برادرزادم هستش، 12 سالشه، دختر هستش و بچه دوم خانواده است، اولینم دختر هستش که 18 سالشه. بعد این که منو خیلی نگران کرده مدتیه که یه شاید مثلا چند ماهیه که یه استراب شدیدی گرفته این بچه رو که همون حالتهای استراب کسی میگه سرم خیلی سنگین میشه، قلبم تونتون میزنه، خیلی بدنم داغ میشه و شبا هم اتفاق میافته بیشتر. بعد خب دکتر رفته پیش روانکاو رفته دیگه، اخیراً دیدن که خب بهتر نمیشه، دکتر سه نوع قرص بهش داده، گفته اگه واقعا خیلی اذیتش میکنه سنقش. و همینجوری که مثلا ما یه خود باهاش صحبت کردیم و یه خود از گوشه کنار و یه خود با مثلا دکتری صحبت کردیم، متوجه شدیم که یکی از چیزایی که استراب یعنی مضطربش میکنه همش هم به مادرش میگه که شبا بیا پیش من بخواب، اینه که احتمالاً یا مثلا سکس پدر مادرش رو یا دیده یا شنیده، نمیدونم دقیقاً، یعنی دیتیلز رو نگفته. و این بر من یه ذره سواله که توی سن 12 سالگی نمیدونم، یعنی اینقدر میتونه روی بچه این موضوع تاثیر داشته باشه که یعنی تمام وجودش رو به هم بریزه؟
چه چیزی میتونه زن وجودش رو به هم بریزه؟
یعنی سکس پدر مادر
یا دیگه فردید بچه ها داغون میشن بمب عزیز. برمجه است که شما قرار هست که توی این سن و سال بچه ها به ویژه بین 6 تا 12 سالگی که کنجکاون، بعدم چون اگر چیزی رو دیدن یا شنیدن تعبیری که دارن برخزقات بسیار ویرانگره، بچه ها برخزقات اونجا اصلا پاشیده میشن. این کاری نیست که پدر و مادر مواظب و مراقبش نباشن و به همین دلیل است که کاملا میتونه باشه. ولی این حرفایی که میزنید بوی ماجرای دیگری است به اسم استراب و انگزایتی اتکه، یعنی حمله استرابه. این حمله استراب اصلا میتونه به شکل و فرمای مختلف باشه. فرض کنید، البته فقط یه اشارتی میکنم، فرض کنید یه بچه رابطه جنسی پدر مادر رو دیده یا شنیده باشه که در این رابطه نوعی از حرفا زده میشه که مثلا فرض کنید بوی درد و رنج داره یا چیزی از این قبیل که متاسفانه در این گفتگوها برخی از اوقات هست و او اصلا این رو تعبیر میکنه به این که یه چنین بلایی داره، مثلا سر مادرم میاد و بعدن سر من خواهد بود. بنابراین موضوع بسیار جدی است. ذهن کودک برای اینکه خلق بکنه عجیب و غریبه. البته میتونه این موضوع اهمیت چندانی نداشته باشه یا فقط یه جزی از ماجرا باشه. فقط سابقه خانوادگی در جهت استراب و وسواس هست که باید چک بشه اینکه واقعا در گذشته چه بوده. و به همین دلیل است که اگر پلوی دکتر بردنش که کار درستی است، اگر دکتر قرص داده نشون دهنده این است که داروها احتمالاً برای استراب و وسواسشه.
البته از لحاظ خانوادگی مادر بزرگش که استراب داره، یعنی ژنتیکو داره از طریق خانواده و خب مشکلات دیگه هم از بچگی داشته. یعنی من خودم هم یه ذره چیز بودم که این یعنی، ولی شما میگین که بچه رو خب کامل به هم میریزه همچین چیزی. نمیدونم، ولی الان بیشترین فوکسش اینه که مامان شبا بیاد پیشش بخوابه.
اون کار حتما باید بکنه به دلیل اولا بچه ها بین 8 تا 12 سالگی از مرگ پدر و مادر رو اینا ناراحت میشن، بعدم چون خودشون ممکنه مثلا چیزی دیده باشن که از دست پدرش اینقدر عصبانی شده باشه که بخواد پدرش بمیره، این کار میکنه. بعدن ممکنه به این دلیل میگه پدر مادرش بیاد کنارش بخواد برای که میخواد مادرش رو به نوعی پروتکت کنه، به حساب خودش میخواد از اون مرد دورش بکنه. خیلی چیز آسازی. ولی وقتی که کار اینقدر سفت و سخت شده و شما بردیتش پلو دکتر، بگذارید دکتر مسائل حل کنه، برای که حرفا و دخالتا و کارهای دور و بری هیچ مشکل و مسئله رو حل نمی کنه. ولی اگر بتونه ارتباط خوبی که معمولا میشه با دکترش برقرار کنه، به ویژه اگر این دکتر خانم باشه که حتما روانشناسش به نظر من باید خانم باشه، کمکی خواهد کرد تمام آنچه که در حس و احساس و نظر و تخیلش هست رو بیرون بریزه. اون وقت است که کاملا میشه کمکش کرد و این مشکل رو حل کرد. البته اگر زمینه استراب و وسواس خانوادگی و ارثی وجود داره، خب هر حادثه ای رو چند برابر میتونه بدتر کنه و بعدم باید با این موضوع به درستی برخورد کرد. ولی این نوع استراب ها به دنبال خودش گرفتاری های سنگین تری مثل افسردگی و مشکلات دیگه خواهد داشت.
به نظر شما پس فعلا تا درمانش چیز باشه مادرش باید شبا پیشش باشه؟
حتما اصلا تو اون کار تردید نباش کرد، اشکال نداره، فقط تو یه رخت خواب با هم نخوابن، ولی تو اون اتاق حتما بره بخوابه. اصلا اصولا وقتی بچه ها اینقدر احساس ناراحت میکنن و واقعا به این گونه به هم میریزن، هیچ دلیلی وجود نداره. به اتاق خواب پدر و مادر و به رخت خواب پدر و مادر نباید بیان، ولی پدر و مادر به ویژه از جنس موافق نه مخالف، اونو من بیشتر ترجیح میدم، بهتره بره اونجا یه تخت خواب او هم بگذاره همونجا بخوابه، و اصلا این هم به صورت یه چیزی که عیب و ایرادی هست یا در کار خاصی میکنه تلقی نکنه. تو یه کمی مثلا ترجیح میدی من اینجا تو اتاق پروتو باشم، منم دوست دارم پروتو باشم، فعلا اینجا میخوابیم، نه اینکه زمانم بده که من یه هفته میخوابم یا یه ماه میخوابم یا بعد اگر تو خوب شدی یا بد شدی میرم یا میام. اصلا اون بحثارم نباید کرد که بچه احساس گناه و یا احساس ناراحتی بکن. بنابرای اصلا من مشکلی در این نمیدم که مادرش بره تو اتاق بخوابه.
درسته، ولی ورزش و اینا هم که
مسلمن
درش
اون، اونا همه هست، ولی اینا مسئله رو حل نمیکنه. مشکل این است که یک، این برادرزاده شما اولا از نظر روانی کجاست، دو چه حوادث و اتفاقاتی افتاده که این چنین برانگیخته شده، اگر اصلا موضوعی هست. ولی روزی که من شما او رو تحویل یه روانشناس خوب میدیم، دیگه منتظر میشیم که تا او به ما بگه احتمالاً چه باید کرد. زمان اگر خبر و گزارشی داریم یا به نظر اون میرسه اونو به دکترش میدیم، چون سنش هم کمه میشه این گفتگو رو باش داشت، به این امید که او بتونه تشخیصشو بده و بر مبنای اون تشخیص کار معالجه رو به آخر برسون.
این قرصارم گفته که برای 6 ماه باید بخوره.
بنابراین معمولا ماجرای مربوط به استراب و وسواس معمولا چنینه.
درسته، پس مشکلی نیست که قرصا رو بخوره.
حتما نه، وقتی دکتر بهش داده اصلا تردید نباید کرد.
درسته، خیلی ممنون های دکتر.
تمنام شما
بسید.
رادیو ران بفرمایی.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایی.
سلام، من میخواستم نظرتون در مورد روش های زایمان، یعنی طبیعی یا سزارین، و این که تاثیراتش روی بچه چیه بدونم. و سوال اصلی اینه که مثلا بین یه زایمان طبیعی نسبتا راحت و سزارین شما کدومش رو توصیه میکنید؟
من فکر میکنم اگر زایمان طبیعی راحتی باشه حتما بهتره. علتش این است که در ماجرای سزارین شما با یه جراحی روبرو هستید که این جراحی دو تا اشکال اساسی داره. اشکال اولش اینه که به هر حال یه عمل است که با خودش خطراتی داره. اشکال دوم این است که داروهایی مصرف میشه که برخی از اوقات روی بچه اثر بدی رو میگذاره. حالا مادر هم قصه خودش رو داره. نتیجتاً در حالتی که زایمان بتونه طبیعی و عادی باشه، به نظر من بهتر اون است که این کار انجام بدیم. معنای این که طبیعی هست معناش این نیست که خوبه. به هر حال طبیعت این رو به شاید یکی از بدترین صورت‌ها داره انجامش میده، ولی در مقام مقایسه با آنچه که اسمش سزارین هست به نظر من بهتره. ضمناً بچه های سزارین درسته که از نظر روانی شرایط بهتری دارن، ولی به دلیل اینکه
من توی سی دی فرستادم هر دفعه پرورش و متعددی تو شنیده بودم که گفته بودین که سزارین از نظر سلسله اعصاب بچه راحت‌تره.
بله به همینجا درس کردم، بچه ها از نظر روانی وقتی که سزارین میشه، اونم سزارینی که از قبل برنامه ریزی میشه، اشکالی نداره. فقط چون مراحل آخریه ریه که باید یه نوع فعالیت های در مسیر در حقیقت تولدش انجام بشه صورت نمیگیره، بچه های سزارین 2-3% احتمال خطر آلرژی و آسم و ازما و اینها مشکلات تنفسی دارن که خوشبختانه بیشترش و معمولا از این نوعش بعد از یا در دورانی که بچه ها دوران بلوغ رو پشت سر میذارن تمام میشه و میره. بنابراین یه آسمی اگر هست کوتاه مدت، نه بلند مدت و همیشگی. ولی در این گونه موارد واقعا ترجیح و تشخیص و شرایط مادر و بچه و وزن و جسه و همه این چیزا که به هر حال پزشک معالج خیلی بیشتر و بهتر میدونه میتونه تعیین کننده باشه. البته بسیاری از اوقات وقتی کار با بیمه ها هست، پزشکان ترجیحشون این هست که هزینه زیادتری برای شرکت بیمه درست نکنن، چون برخی از شرکت های بیمه با پزشکانی که حتی در وقت ضرورت دست به سزارین میزنن میتونن برخورد خوبی نداشته باشن یا اونا رو به هر حال به گونه ای که خودشون میدونن تنبیه کنن. و به همین جهت است که شما یه تمایلی میبینید که تا اونجایی که ممکنه پزشکان این کارو نمیکنن، ولی این به دلیل پزشکی و سلامت فرزند نیست، بلکه به دلیل فشاری است که از ناحیه شرکت های بیمه است که در یک زایمان طبیعی هزینه خیلی خیلی کمتره در مقام مقایسه با یه سزارین که به هر حال وارد مسیر جراحی میشه و دو سه شب و روزی رو هم بیمار رو در بیمارستان با هزینه سنگین نگه میداره.
یعنی مثلا اگر که زایمان طبیعی قراره که راحت باشه و همه چیز اوکی، پزشک معالج هم گفته که هیچ مشکلی نخواهد بود،
من حتما اون رو ترجیح میدم عزیز. به نظر من
یعنی اون فشاری که روی بچه میاد بعدن هیچ تأثیری نخواهد.
نه اون اونقدر نیست به هر حال، مخصوصا اگر همونطور که اشاره کردید نسبتا هم تازه عادی و آروم و راحت باشه بهتره، برای که من تو موارد سزارین اولا یه خطرهای کلی وجود داره برای بیهوشیه، چه موضعی چه عمومی که هر دوتاش جای گفتگو داره، و بعدش هم به هر حال یه جراحی است و ما در جراحی همیشه با یه مقدار خطر احتمالی به دلایل بسیار روبرو هستیم. اینه که وقتی به اون صورت بگیره معمولا ترجیح داده میشه اینه که ترجیح اول زایمان طبیعی راحت ساده است، ترجیح دوم سزارین هست وقتی که احتمالاً یه مقدار مسائل و مشکلاتی هست یا احتمالاً ممکنه پیدا بشه. بله. ولی انتخاب است بین دکتر و بیمار که معمولاً پزشکان خوب ما خبر از این دارن که چه باید بکنه.
بله، مرسی، خیلی
خوش آشنام. تمنام. شنگان عجمند با ما باشه.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جمع سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن روی او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن دیگو.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن دیگو و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. ارنست فوجدانی، وکیل شما در امور جنایی. 310-734-0707. عضو سفرشت ایرانیان.
همین پنجشنبه ساعت 1:30 میر اینستیتوت در خصوص آشنایی اولیه برای شرکت در کلاس‌های فیزیکال تراپی، مساژ تراپی، هیپنوتراپی و پین منیجمنت برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 818-757-7246.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال جدید با اتومبیل جدید مرسدس بنز، اتومبیل ایدال خود را از بین 550 مدل و رنگ‌های مختلف با قیمت بسیار مناسب انتخاب کنید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد، نبش ساختمان ایرانیان. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
با درود فرقان آقای دکتر،
من صداتون رو با اشکال دارم عزیز، اگر بشه لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
با کمال میل. الان چطور؟
بهتر شد، ممنونم.
من
در مورد یکی از برنامه‌های پنل مذهبی که در یکی از تلویزیون‌های لس آنجلس اجرا میشه سوالی داشتم. البته with all due respect to all تمام آقایون که در این چیز هستن،
اگر میشه فقط یه جوری بشه که به جایی بر نخوره، فقط سوال رو به صورتی مطرح کنید که منم بتونم راحت نظرمو بدم.
من اصلا نگفتم شما ببخشید، بذارین اول بهتون بگم. اگر که براتون فکر میکنه اشکال هستش تولید میشه، نه چون آقای دکتر هولاکویی رو در همه جا میشناسن، ولی بنده در تاریکی هستم. شما اگه احساس راحتی
ندارید. نه، من فقط نبذار بهتون بگم، حالا که لطف کردید نه در خدمتتون هستم. ببینید عزیز، من هیچ وقت دلم نمیخواد راجع به آدما حرف بزنم ابدا.
نه
متوجه. دومم دلم نمیخواد راجع به کس دیگه یا سازمان دیگه یا رادیو تلویزیون برنامه‌ای، ولی اگر موضوع رو به صورت کلی مطرح بفرمایید که منم راحت باشم تو حرف زدن، مشکلی ندارم. ولی اگر راجع به کسی باشه یا به دین خاصی مرتبط باشه، باش مسئله پیدا میکنم، چون گفتگوی مذهبی رو دوست ندارم. علتش هم این است که گفتگوی مذهبی، مگر گفتم یه کلیاتی باشه که بشه راجع به اون صحبت کرد، ولی وقتی مشخص راجع به یه اعتقادی و یه دینی صحبت میشه، باید با آگاهی باشه، فرصت برای گفتگو باشه. این یه طرف قضیه است. دوم، من چون اصولا گفتگوی مذهبی رو جز برای افراد آشنا و آماده، اونم در محیطهای خاص، مفید نمی بینم و یا حداقل چون خودم بلد نیستم درگیرش نمیشم، حرف نمیزنم. حالا شما صحبتتون رو بکنید، منم یه گوشهشو میگم. فقط خود از سالی اگر مواظب باشید، من اونقدر نگران دیگه نخواهم بود.
من مواظب هستم، سعی میکنم حتی اسم مذهب و چیزی هم نیارم، فقط یه اشاراتی میکنم. نمیدونم شما باش راحت هستین یا نه. اگه راحت نیستین،
حالا بذارید ببینیم چه میشه کرد. به هر حال هر دومون میدونیم قصد این که کسی رو آزار بدیم، توهینی بکنیم نداریم. وقتی میخوایم یه موضوعی رو مطرح کنیم، بفرمایید.
من قصد توهین ندارم آقای دکتر. من این برنامه مذهبی رو یعنی اغلب فالوآپ میکنم و گوش میدم. به نظرم میرسه که این افراد شرکت کننده بیشتر از مذهبی که به صورت موروثی از خانوادهشون به ارث بردن صحبت میکنن و دفاعیه میکنن، و به نظر من این ژن دین یا مذهب از رنگ ژن رنگ چشم، حتی ژنی به نام ژن دین اصلا وجود نداره در ساختار سلولی انسان، ولی به نظر میرسه که اون خیلی قوی تر از حتی رنگ ژن رنگ چشمه، چون گهگاهی یه جریشایی در رنگ چشم اینه برای بچه ها وجود میاد که از پدر مادر که رنگ چشمشون مثلا سیاه یا قهوه‌ایه یه یه زاغ در میاد. ولی در مورد به بچه میبینیم که اصلا به کل این تصمیم براش گرفته میشه که یعنی با اسمی که در خور اون مذهب هستش براش انتخاب میشه، یا سنت های اون مذهب براش اجرا میشه اینا. و من یه مقداری برای مورد سوال بودیم از این مسئله، که به خصوص گهگاهی میبینم که به صلاح چی میگن طرفداریایی میشه بدونی که اصلا، یعنی اصلا نمیدونم بهش بگم مغرضانه یا به نحوی که اصلا حتی اصلا غیر قابل قبوله. ببینیم
نه، من بذارید همینجا یه کوشه توضیح برس کنم. کاملا نظرتون درسته عزیز، یعنی موافقم. بذارید من یه توضیح بدم و اگه خواستی ادامه بدید. ببینید، من و شما در یک سال اول با حسمون زندگی میکنیم، سنس. یعنی بچه زندگیش فقط حسیه، میبینه، میخوره، میخوابه، تمیزش میکنن، بازی میکنه، برخورد فیزیکی داره. بین یک تا هفت سالگی دو چیز دیگه وارد سیستم میشه. یکی تخیل و تصور، اون چیزی که در بچه‌ها بسیار قوی است، یعنی جهان رو تصور می‌کنن، تخیل می‌کنن، اینه که با خودشون حرف می‌زنن، با دوستشون حرف می‌زنن و و مهمونی میدن، مهمونی می‌گیرن، خودشون با خودشون یا با یه بچه دیگه. و سومی هوش یا اینتلیجنس، به این معنا که توانایی برای سازش، یعنی حالا چجوری میشه از مادر یه بستنی دیگه گرفت، یا چجوری میشه بابا رو راضی کرد که مثلا من یه ذره دیگه بیدار بمونم، حالا دو سالشه چهار سالشه فرقی نمیکنه. پس ما با حس و هوش و تخیل تا هفت سالگی زندگی میکنیم. اگر همینجا میماندیم خیلی انسان حالش بهتر بود. دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول این است که ما بر اساس این حس و احساس و هوش، ببخشید حس و تخیل و هوش، احساس و هیجان پیدا میکنیم، فیلمی اند موشن. حالا یه چیزایی رو دوست داریم، یه چیزایی رو دوست نداریم، از یه چیزایی میترسیم، یه چیزایی به ما آرامش میده، یه چیزایی ما رو خوشحال میکنه، یه چیزایی ما رو غمگین میکنه. پس فیلینگ اند موشن اینجا درست میشه تو این یک تا هفت سالگی. دوم باورها و اعتقادات، بیلیف سیستم، یعنی نظام باورها و اعتقادات. و بنابراین وقتی شما فرض کنید تا هفت سالگی در یه خانه هستید که هزار دفعه تو هفت سال اسم یک پیغمبری با احترام برده میشه و بقیه کمتر و یه عده‌ای رو اصلا به عنوان بد و مسخره بیان میکنن، اینا درست مانند زبانی که من و شما در کودکی آموختیم در وجود ما میشینه. و همونطور که من و شما نمیتونیم الان تصمیم بگیریم دیگه فارسی بلد نباشیم، نمیتونیم حرف نزنیم ولی نمیتونیم بلد نباشیم، اینا اونجا نشسته. حالا در طول تاریخ اتفاقی که میافتاد، ما از 7 8 سالگی میرسیدیم به 18 بعدم 108، ولی سیستم همین بود، یعنی باز حس و هوش و تخیل بود به اضافه احساس و باوری که به وجود میاد. اگر شما به سیدی علم و شبه علم من که سخن اول من هست، انسان امروز و انسان دیروز، این انسان دیروزه، یعنی همچنان با حس و هوش و تخیل نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف رو میسازه. اما برای انسان امروز یه امکان دیگری پیدا شده که یه 20 تا 40 درصدی تو این مسیر قدم میزنن که یه چیزی به اسم عقل، rational mind و thinking یا reasoning پیدا میشه که بین 7 تا 18 سالگی مراحل رشد خودش رو که دقیقاً میشناسیم طی میکنه. حالا اگر این عقل رو من داشتم و این rational mind و thinking و عقل رو بردم سراغ واقعیات، یعنی اون چی که ریالیتیه، از توش چیزی در میاد به اسم علم یا ساینس. پس بنابراین نگاه عاقلانه به واقعیت از توش علم در بیاد. معناش نیست که من این کار میکنم، میلیون ها عالم، هر کی یکی در رشته پزشکی، یکی در رشته نجاری، یکی در رشته مهندسی برق، اینا عقل رو بردن سراغ واقعیت و از توش علم رو در آوردن و این علم رو بعدن مورد استفاده قرار دادن، تکنیک شدن. این که الان شما از طریق تلفن با من صحبت کنید، من از طریق رادیو دارم احتمالاً با دوستانی گفتگو میکنم، ولی این نتیجه چه بوده؟ کاربرد عقل بوده برای شناخت واقعیت و بعداً به دست آوردن در حقیقت علم. حالا در اینجا انسان عاقل عالم واقع بین قرار تمام باورها و اعتقاداتش رو زیر سوال ببره که مال 7 سال اوله، مال اون در زمانی است که اصلا هوش نیست، علم نیست، عقل نیست، یا ببخشید هوش هست، عقل نیست، علم نیست، با واقعیت کاری نداره. تو اون 8 سال اول تمام باورها و اعتقاد باید بره زیر سوال. من به خدا معتقدم یا نیستم، این پیغمبر خوبه یا بده، این حرف درست یا غلطه، ایرانی باهوش یا بیهوش، همه رو باید زیر سوال ببره، زن خوبه یا مرد بده، هرچی. و ضمن احساسات و عواطفش رو که من این اهمیتی که به مادر بزرگ و پدر بزرگ میدم، گرچه جنبه شخصی سر جاشه، ولی قرار نیست که مادر بزرگ یا پدر بزرگم رو دانشمند جهان بدونم و قوی ترین موجود روی زمین، تصوری که در 3-4 سالگی داشتم، برای که اون کارا رو برای من کرده. بنابراین مطلبی که از سالی میفرمایید این است که من و شمایی که در دنیای امروز توانایی داشتن عقل رو داریم، البته هنوز از نظر من بیش از نیمی از مردم دنیا اصلا عقل ندارن، توانایی عقل رو داریم که سراغ واقعیت بریم و از اون علم رو در بیاریم، باید نظام باورها و اعتقادات، جهان بینی و فلسفه خودمون رو درست کنیم و دوم احساسات و عواطف. حالا اشکال کار در اینجا دو چیزه، یکی کسی که صاحب عقله، درست مثل آدمی که اتومبیل داره هنوز ممکنه پیاده بره و سوار اتومبیل نشه. پس من و شما میتونیم عقل داشته باشیم ولی از این عقل برای اینکه با موضوعها برخورد کنیم استفاده نکنیم. بجز که من همیشه عرض کردم عرایضی که من دارم میکنم، آدمای عاقل میتونن عقلشون رو به کار بندازن، حرفای منو قبول کنن یا رد کنن، آدمای عاقل میتونن عقلشون رو به کار نندازن، با حرفای من موافق یا مخالف باشن، اون که بی عقلم که تکلیفش روشنه. حالا اشکال کار این هست که خطر دیگری هم عقل رو تهدید میکنه و اون اینه که انفجار احساسات و هیجانات و یا باورها مانع از این میشه که عقل کار خودش رو بکنه. یعنی همونطور که شما جراح عالی قدری هستید و 100,000 نفر هم عمل کردید، حالا اگر فرزند خودتون بهتون به دستتون بدم، میگید من نمیتونم عمل کنم. چرا؟ احساسات و عواطف پدریتون اجازه این کارو نمیده. پس ما سه تا اشکال داریم. یک، بیش از نیمی از مردم دنیا عقل ندارن. دو، اونهایی که عقل دارن وقتی به موضوعی مذهبی میرسه یا خانوادگی میرسه عقل رو رها میکنن. سه، احساسات و عواطف و باورها و اعتقادات مثل بمبی هستند که وقتی که ازشون استفاده کنین عقل رو از هم میپاشن. بنابراین متاسفانه حرف شما درسته. من بسیاری از اوقات صحبت‌های دوستان، حالا این برنامه یا هر برنامه دیگر، عرض نمی‌کنم، وقتی میشنوم هیچ ارتباطی با علم و عقل و واقعیت نداره. گفتگوهای کودکانه است، کودکانه، و احساسات و باورهای عجیب و غریبی است و جالبتر و عجیبتر این که تازه به جنگ علم هم میرن و به دلیل محدود بودن و ناقص بودن علم، که حرف درستی است، فکر میکنن حالا چون علم ناقص است و محدود، پس حرفای بیپایه، بیمایه، بی اساسی که هیچ ارتباطی با هیچ چیز نداره اونا دیگه درسته. اینجا گرفتاری است. و برخی از وقت دیگه شما میبینید صحبتهایی میکنن که علم محدوده. خب علم محدودی که محدوده، ولی اگر ما 1,000,000 مشکل در جهان داشتیم، 900,000 تاشو علم حل کرده، یکیشو هیچ کس دیگه حل نکرده. حالا تو اون 100,000 تایی که موندیم چرا باید فکر کنیم باز از یه جای دیگه خبرها میرسه؟ به همجاست که بنده بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، همه کسانی که معتقد هستن از یه راه دیگری به واقعیت و به حقیقت و به درک جهان و روابط جهان رسیدن، من یک مورد از این آگاهی که از راه دیگری به وجود آمده رو نشون بدن و یا یه اختراع. هرچی این اختراع و اکتشاف و راحتی من شماست، از بخش کشاورزی گرفته تا مهندسی گرفته تا پزشکی، نتیجه علمه، از هیچ جای دیگه هم نیومده. ولی روزی که آدما همچنان 3 4 5 6 7 ساله میمونند و یا اگر عقلی هم رشد میکنه، وقتی که میرسه به مادرشون و خواهرشون و دینشون و کشورشون و زبان فارسی یا زبان انگلیسی یا ماجرای امریکایی برای داشتن تفنگ، شما یه دفعه میبینید عقل و واقعیت و علم از صحنه میره بیرون. شما حالا با احساسات و عواطف و با باورها و اعتقادات روبرو هستید. بنابراین اگر به من بفرمایید اون زمانی که آدما با احساسشون و با باورشون که در مخصوصا این گونه موارد سخن میگن هیچ ارتباطی با واقعیت و علم و عقل نداره و فرقی و فایده‌ای هم در زندگی هیچ کس نمیکنه، مگر به خاطر همون باورها و اعتقاد در نقشی که خود اونا دارن، حق با شماست. بنابراین آنچه که شما با نهایت مواظبت مراقبت که ازتون سپاسگزارم بیان فرمودید، از نظر من کاملا درسته و به همین جهت است که ما اگر حاضر برای دیدن واقعیت و حقیقت نباشیم و حاضر نباشیم که به قول معروف چشمامون رو بشوییم با این عینکایی که به چشم زدیم، با این لنزایی که به چشممون گذاشتیم، دنیا رو ابدا به صورتی نمیبینیم که هست. و من متاسفانه تو این گفتگوها یا موضوعی دیگه، از پرورش و تعلیم تربیت گرفته، سیاست گرفته، ایدئولوژی گرفته، خانواده گرفته، اینا رو میبینم. نظری که آدم ها راجب پدر و مادر و خواهر و برادر دارن، یا راجب امریکایی و ژاپنی دارن، یا راجب نوع حکومت دارن، یا موضوعی مذهبی که اشاره فرمودید، در اونجا بیش از همه معمولا رگهای گردن کلوف میشه به جای اینکه استدلال قوی و نیرومند بشه. واقعیتی است که متاسفانه همه جا باش روبرو هستیم.
چیزی که منو یه مقدار ناراحت میکنه، از هزاران سال پیش این آقایون یه نسخه برای من شما نوشتن، این نسخه بدون زیر و زبر و آه و کس و پیش برسی اجرا بشه، ولی بنده هیچ گونه اجازه به سر انتقاد از پیامبران یا مثلا کسایی که این نسخه رو برای ما پیچیدن نداره. میدونم احتمالا شما الان میگین که مثلا بینش ما نسبت به اون زمان مثل که ما سواری هلیکوپتری باشیم، چون قبلا از شما شنیدم که مثلا از در فاصله مثلا چی بگم، مثلا 50 کیلومتری از سطح زمین یا مثلا 100 کیلومتری پرواز میگیریم و ما به صورت یه نقطه‌ای اینا رو میبینیم، ولی بینش اونایی که حدود هزاران سال پیش نسخه رو بر ما پیچیدن مثل بینشی هستش که من و شما شب به آسمان نگاه میکنیم به یه ستاره میدیدیم که کورکورانه داره سوسو میزنه و اون نورم تازه از میلیون ها سال نوری پیش به ما تازه رسیده، بعد از میلیون ها سال پیش، و اینا نسخه پیچیده شده برای ما و ما نباید به صلاح از اینا تخطی بکنیم، باید که حتما بدونه پس و پیش و زیر و زبر بحث اجرا بکنیم. ولی وقتی که سوال پیش میاد، وقتی که به اصطلاح چیزهای پیش میاد که آدم میخواد سوال بکنه، این آقایون حتی نمیخوام بگن که اوکی چند سال یا همچین پیامبری این حرفای بسیار خوب زد یا مثلا در این کتاب آسمان چی حرفای خوب زده شده، ولی در این حال من در مورد این حرکتی که این پیامبر انجام داده یا این عملی که انجام شده به وسیله ایشون، من خودم هم مثلا سوال دارم یا مثلا شک دارم یا مثلا نمیپسندم. یعنی حتی به اینم اصلا احساس میکنم.
بله ببینید عزیز، من چون دارم میرسم، ببینید مطلبی که میفرمایید درسته. اشکال کار در اینه که وقتی شما یه چیز رو مطلق میدونید، یعنی یک معتقدید این ابسولوت و مطلقه و تمام، بعد معتقدید این همش بدون استثناء درسته، بعد همه چیز تو این مجموعه هست که از نظر من 99% مسئله اصلا نیست، یعنی شما بگید، بعدم این یه چیز ابدیست، همیشگیست. بحثایی میکنم برخی از وقت این با فطرت هست، این با کل حقیقت هست که اصلا هیچ، اونا اول یه تعریف عجیب و غریبی از فطرت حقیقت میگن بعد اینو به اونجا نسبت، اینجا گرفتاریست، حق با شماست. روزی که من معتقد شدم یه مطلبی حقیقت مطلقه، یه چیزیست همیشگی و دائمه که دیگه جایی برای گفتگو نداره، در حالی که وقتی که میرسیم به موضوعا میبینیم ابدا مسئله این گونه نیست. من رو همین خط رادیو بارها عرض کردم، شما تمام آنچه رو که در همه کتابهایی که پیروانشون، من کسا نمیدونم کی حق است کی ناحق، درباره موضوعی پزشکی گفتن دور هم جمع کنی، درس یه روز دانشکده پزشکی نمیشه. اگر تمام حرفایی که راجع به مسائل فیزیک و مکانیک و طبیعت گفتن جمع کنی، درس یه روز کلاس درس نمیشه. شما من بفرمایید در کدوم دانشگاهی رفتید که وقتی فیزیک و شیمی و بیولوژی و عرض کنم که هرچی باز کردید، حتی اقتصادو باز کردید، به شما گفتن خب حالا این جمله از اینجا اینه، این جمله اونه، این حقیقت از جونه کجاست؟ یک جمله تو کتاب فیزیک و شیمی از این مسائل میبینید، پس چطور مدعی میشیم که همه چیز اونجاست؟ یا حتی بذارید تو کار خودم عرض کنم، بحثای روانی کجاست؟ یه کلیاتی که آدمای عادی هم میدونن. یا بحثای فرض کنید اقتصادی کجاست؟ کدوم بحث اقتصادی؟ مسائل اقتصادی که امروز تو امریکا این همه متخصص با دکترها توش موندن، شما از کجا الان 5 تا یا 15 تا یا 50 صفحه مطلب میتونید بیارید بگید این جواب مشکل اقتصادی امریکاست؟ هر کدوم از این گفتگوها هیچ، یعنی نه بحث اقتصادی نه بحث روانی، حتی کار پرورش تعلیم تربیت، من دو حاضرم 500 تا هست پرورش تعلیم تربیت بگم، من دارم میخواد 5 تا اصلا بگن، 10 تا بگن، حرفای کلی خوب باشید، مهربون باشید، بچه رو خوب تربیت کنید، که این که بحث تربیتی نیست، این که اصلا مثل این که من میگم شما دانشمند بشید یا سالم بشید، حرف اینه که حالا چجوری سالم بشم، چگونه دانشمند بشم، حق با شماست. من به پیامبر رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگ رجمن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
برای انجام لون مودفیکیشن، جلوگیری از فورکلوژر و مشاوره در امور مربوط به وام با خانم ایوا عابد و آقای امین اکبریان از اکویتی پروتکتر تماس بگیرید. 818-999-2033.
فوتیان ارائه دهنده کلیه خدمات آیتی و کامپیوتر. 310-598-75-85 310-598-75-85 fotian.com. FOTHION.com.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم میکنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
معرفی افراد کاردان و مورد اطمینان به دیگران کار خوبی است، اما عده‌ای نه تنها میگویند یک وکیل خوب به ما معرفی کن، بلکه میگویند فقط یک نام. گفتم حالا دو نام نمیشود؟ اما شد یک نامی که دو نام است: دادگستر، دکتر ایراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر. وکلای کاردان و پر انرژی با کارنامه‌ای موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. توصیه میکنم بدون دادگستر هرگز.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب؟ آب استخر سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم ها و پنل های خورشیدی کیتر سولار آب استخر رو گرم کردیم. شما نیز با بهره گیری از سیستم های خورشیدی کیتر سولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه های اضافی، با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب استخر لذت ببرید. 1-888-522-823-77 1-888-522-823-77 عضو 08
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید خانم.
تشکر از برنامه بسیار مفید و آموزنده شما.
لطف دارید.
بعد من درباره نوه 3.5 من است که این دختر بچه تقریبا 10 روزه که هر وقت غذا رو در دهان میگذاره و خوبم میجبه، تا میخواد قورت بده از دهان بیرون میریزه. هر خوراکی که باشه این کارو میکنه بجز شیر و آب. بعدم زود میگه که من گرسنم، غذا میخوام. حتی غذایی که خودش واقعا دوست داره اونم بهش میدن، همین کارو میکنه، دوباره میریزه از دهان بیرون. و این دخترم یادش میاد که همون 10-12 روز پیش یه بار آدامس میجویده، این آدامس رو خورده و یه دفعه میگه ترسید و شروع کرد به گریه کردن.
دقیقا نه زمینش فقط اینه که احساس خفگی میکنه. ببینید در اون تصمیمی که بچه میگیره برای که اونو قورت بده میترسه، به همین سادگی، به همین جاست که آب هر چیزی رو هست و میگیره توف میکنه. باید ولش کرد، هیچ کاری به کارش نداشت، بعد از اون درست میشه. یعنی چیز خاصی نیست. ببینید او یک بار، بچه هایی هستن که مثلا فرض کنید که هسته یه میوهی تو گلوشون گیر میکنه یا یکی از این گلولایی که بازی میکنن و بعد پدرمادر ناچار میشن یا دست رو فشار بدن بیرونش بیارن یا بذارنش بره پایین یا برش گردون ازش بگیرن، معمولا مدتی بعد بچه ها مشکل قورت دادن دارن، یعنی نمیتونن قورت بدن، برای که اون تصمیمه، برای که شما چیزی که تو دهنتون دارید باید انتخاب کنید که میخواید اون رو قورت بدید. این اون کار رو بچه میترسه بکنه و به همین جهت است که یه چیزای نرم رو باید بهش داد و اصلا غذای سفت و اینا رو بهش ندید یا ازش بخواید اگه میخواید ما برای شما تو رو له میکنیم، پرس کنید درست مثل سیب زمینی که له میکنید، پلو رو هم میتونید، برنج هم میتونید له کنید. احتمال داره به تدریج بذاره یه مقدار از اینا بره، ولی کار به کارش اگه نداشته باشن رها میکنه، ولی کاملا یه وحشتی است که نتیجه احساس خفگی است. برای که ما یک گرفتاری اصولا به دلیل سابقه تاریخ تکاملمون در جهت مسئله موضوع مسئله خفگی داریم و البته اگر در خانواده استراب بوده و وسواس بوده، معمولا یه نوع خفیفی است که به عنوان کلاستروفوبیا میشناسیم، یعنی در حقیقت در یه جای تنگ قرار گرفتن. اینو بچه یه جوری ناآگاه به ماده‌ای که یا غذایی که تو دهانشه و به گلوش مرتبط میکنه، ولی میشه نسبت بهش بی‌اعتنا بود و معمولا بعد از مدتیش رها میکنه، ولی ریشه اصلیشون چیز دیگری نیست. حالا تو خانواده چقدر وسواس و استراب بوده و هست؟
نه به اون صورت نبوده آقای دکتر.
بنابراین هم جایی نگرانی نداره. اینه که فقط یه جایی که یه کمی این برانور نبرنش ولی بقیه تعجب آور باشه. یا حرف این است که تو میخوای آبشو بگیر، حتی خود شما مثلا فرض کنید میتونید انار بخرید، انار رو بخورید، بعد مثلا هستش رو تف کنید که بچه فکر کنه عادیه. یعنی فکر نکنه اون یه موجود عجیب و غریبه، چون اون احساس احساس بدی است و بیشترم درش میمونه. بهش میگم خب دوست نداری نکن، منم ببین انار رو میخورم، الان آبش رو گرفتم خوردم، ولی این مثلا هسته هاشو نمیخورم. تو هم میخوای اینجوری نکنی نکن. معمولا مدت طول نمیکشه رها میکنه، اگر کسی سر به سرش نذاره کاری به کارش نداشته باشه، ولی چیزی غیر از یه وحشت از خفه شدن نیست.
جان دکتر
جانم
بله، من یه سوال کوچیکم دارم. همین بچه از ده ماهگی تا برپا کن ماشین شروع به حرکت میکرد، موقع بارندگی این کشاشو با دستاش کاور میکرد و سرشو برمیگردونه طرف دیگه، ولی گریه نمیکنه.
خب ببینید، به نظر من دیگه چه شما اونقدر محکم به من فرمودید ترس و استراب تو خانواده نبوده و وسواس، ولی بوده. ولی که اینا علامه وسواس های کودکی است دیگه، بچه ها به یه چیزی گیر میده، الان هم به این گیر داده. نه یه ذره چک کنید، این دفعه در خانواده پدری و مادری پسر عموی دختر خاله اصلا وسواسی است، یا دو نسل قبل جد بزرگواری داشتن که این از خونه بیرون نمی آمده. چون ریشه مسئله یه نوع آمادگی است برای یه تصمیم گیری قطعی نهایی و بعدا ازش حکم صادر کردن. اینه که معلوم از کودکی زمینه‌ای برای استراب و یا وسواس داشته و حالا اینو به این صورت درآورده که یه حادثه کوچک براش میشه قاعده بزرگ. درست پس که شما از یه پله بیاد بیافتید، دیگه از این بعد حاضر نباشید از پله راحت بیاد پایین. یعنی تصمیم گیرید همیشه آدم از پله‌ها میفته. این تصمیمی است که بچه‌ها تو این سن و سال میگیرن و نشانه یه زمینه‌ای است برای یه مغزی که به دلیل استراب زمینه‌ای برای وسواس داره. یا اصولا خود وسواس در خانواده به گونه‌ای بوده که نوع خاصی فعالیت مغز هست که او رو به اینجا میرسونه. به همین جهت است که عرض کردم بی‌اعتنایی تو این سن و سال در این گونه موارد بهترینه، ولی راه دیگری نیست. و ضمناً هم یه چک بکنید برای که خاطر درست بشه تو خانواده پدری و مادری هر دو، چه مرد و چه زن، یه نگاهی بکنید یه کمی عمیق‌تر، کسانی بودن بپرسید، اگر جوابی بود یه مقدار مطمئن‌تر میتونیم بشیم اینه، ولی چیز دیگری به نظر من نمیرسه. البته بچه‌ها همیشه دست به بازی و سیاه بازی برای جلب توجه میزنن، ولی نه در این حدی که شما میفرمایید.
خیلی متشکرم از
خیلی خدا فکر کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
آقای دکتر اول تشکر کنم از برنامه هاتون. من سوالم در رابطه با رابطه از راه دوره. من خودم 25 سالمه، یه برادر بزرگتر از خودم دارم. الان حدود 6 ماهی که اومدم آمریکا برای ادامه تحصیل و پنج ماه قبل از این که بیام از ایران با یه آقای آشنا شدم و تا الان با هم توی رابطه هستیم.
اون چند سالش عزیز؟
ایشون 26 سالشونه، یه سال از من بزرگتر.
اوکی.
بعد ایشون یه برادر بزرگتر یه برادر.
حالا اوناش مهم نیست چون متاسفانه وقتم کمه عزیز. نه ببین عزیز، من رابطه از راه دور مسئله نیست. آدمایی هستن که به هم علاقه بندن، سالها ناچار هستن از هم دوری میکنن یا دور هستن، و ولی مهم این است که رابطه وقتی که آغازش همدیگه رو دیدند و شناختند و با هم بودن، خوشبختانه خیلی از بستا جاده رو صاف کردن. حالا فرصت بیشتری بهشون داده میشه که یه مقدار بدانن. ولی اگر شما این 6 ماهی که امریکا هستید اونجا بودید، به اندازه این 6 ماه شاید به اندازه از یه طرف بیشتر از 6 سال که اونجا بودید خیلی کم اثر میذاشت، از جانب دیگه واقعا این کاری که شما تو 6 ماه کردید تو یک ماه به دلیل اینکه کنار هم بودید میتونستید از هم بشناسید و یا همدیگر رو بشناسونید. ولی من اشکالی توی همچین رابطه ای نمیدم، مادام که شما فکر میکنین همه چیزش خوبه یا درسته یا سر جاشه میخواید ادامه بدید، حالا با چه هدفی نمیدونم، ولی اگر شما یک کسی رو دیدید 5 ماه اونجا بودید با هم نزدیک شدید بعد آمدید حالا با هم در ارتباط و تماس هستید، دلیل نداره که رابطه ای رو به هم بزنید، فقط مهم این است که با واقعیت ها با موضوع برخورد کنید که کی احتمالا میتونید همدیگر رو ببینید، برنامه‌تون تو زندگی اگر برای چیزی مانند ازدواج هست چقدر با هم همخوانی داره. اگر فرض بفرمایید ایشون ممنوع الخروج است تا ابد در ایران و شما هم ممنوع ورودید به ایران، خب موضوع منتفی است، ولی اگر محدودیت و موانعی از این قبیل نیست یا میشه اوناری که هست رو برداشت، من دلیل نمیبینم که یه رابطه هست رو به هم بزنید. جان
ما داریم سعی میکنیم، یعنی حالا متاسفانه با توجه به شرایط دوتامون حداقل مثلا یه سال و نیم دیگه باز طول میکشته حداقل که کنار هم باشیم. حالا باز ممکنه مثلا ایشون بیان آمریکا و چون برنامه هیچ کدوم کاملا مشخصه، چون منم همین تازه اومدم مثلا بعد از فارغ التحصیلی مشخص نیست دقیقاً کجا مثلا مشغول به کار باشم، یعنی بیان دوتامون هم آمریکا باشیم ممکنه مثلا ایشون یه شهر دیگه باشن. بعد منتها الان توی این مدت که با هم هستیم و اون 5 ماه مخصوصا چون بیشتر در مورد اون منطقه صحبت کنم چون بیشتر رابطه بوده واقعا، خب همه چی خوب بوده، منتها بعدی که مثلا یه سری مشکلات پیش میاد، یه سری حرفایی با هم مثلا میزنیم که مثلا من به ایشون میگم یا ایشون به من میگم، مثلا یه صحبت جدی که وقتی میکنیم ایشون اصولا قبول میکنن معمولا، بعضی وقتا نه خب من قبول میکنم حالا با هم صحبت میکنی، ولی بعضی وقتا که قبول میکنن من نمیدونم چقدر، یعنی چون تو حرف زدنم معمولا خیلی خوب حرف میزنن و اینا، نمیدونم که چقدر چون پیش هم نیستیم نمیتونم توی عمل ببینم که مثلا چقدر تغییر میکنه، یعنی واقعا اون چیزی که قبول میکنن که مثلا این کار اشتباه کردن، ولی نمیتونم ببینم چقدر حالا تغییر
حالا خیلی یه ذره این نگاهتون خیلی نگاه درستی نیست. اولا یه نگاه به طوری که مطرحش کنید گرچه مواظبید مثل این است که خب اون باید حرفای خوب و درسته منو بپذیره و عمل کنه. خب برام نیست حرفای شما خوب باشه نه درست باشه و نه اون قرار عمل کنه. نه یا صبر کن یه چیز دیگه هم هست عزیز. موضوع دیگه این هست که شما از طریق گفتگو یه زمینه‌های بیشتر و بهتری از هم یه شناختی پیدا می‌کنید که در حضوری نمیشه، برای که خود اون گوش که مطالب رو میشنوه و تجزیه تحلیل می‌کنه اصلا مسیرش متفاوته تا دیدن. البته دیدن است که تصویر کامل رو بالاخره بیشتر و بهتر ارائه میده. اینی که من همیشه عرض کردم اگر فرض کنید 100 ساعت هم وقت دارید یا 70 ساعت هم دیگه رو ببینید، 80 ساعت ببینید، 20 ساعت هم تلفنی صحبت کنید، چون خودش یه مقدار شناختی به شما میده. ولی خب شما به هر حال دو تا آدم هستید که اگر نمیخواید خودتون و همدیگر رو فریب بدید چه اشکالی داره که با هم مخالفت کنید، بعدم به یه توافق برسید، بعدم تازه بر اساس توافقی هم که رسید معلوم نیست عمل کنید. شما اگر یه آدمی رو که سیگار میکشه قانع کردید که سیگار بده، فکر کنید فردا سیگار میذاره کنار، چه ارتباطی باز به هم داره؟ پس بنابراین مهم اینه که اگر هر دو صمیمانه و صادقانه دارید با هم حرف میزنید، قصد فریب خودتون رو یکدیگر رو ندارید، خب این حد اکثری است که فعلا میتونید برید. شما باهاش صحبت میکنید، اونم میگه راست میگه، خیلی کار بدیه، منم نه فکر کنم میذارم کنار، اصلا میذارم کنار، ولی بعدا نمیگذاره. مثال یا آخرش اینه دیگه. ولی به نظر من فقط چون مادام که دلیلی برای به هم زدن رابطه ندارید که فکر کنید به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید، من فکر کنم که میتونید رابطتون ادامه بدید. امیدوار باشید که بیشتر و بهتر همدیگر رو بشناسید، بعدم با فاصله یه سال و نیمی که میگید میتونید با هم و کنار هم قرار بگیرید و هر دو 25 ساله و 26 ساله جایی برای نگرانی نیست که ما فکر کنیم فرصتی از دست میره. اینی که من مخالفتی با همچین رابطه‌ای ندارم تا زمانی که هر دو فکر کنید ازش چیزی یاد میگیرید و باش روش میکنید.
مرسی، خیلی ممنون. اون وقت من یه سوال دیگه هم داشتم. من توی واشنگتن دی سی زندگی میکنم، اینجا شما کسی رو میشناسید همکاری میکنید؟
ببینید عزیز، من متاسفانه حالا که مطرح کردی یه دقیقه من وقت دارم، من متاسفانه هیچ جا جز ایالت کالیفرنیا دوستانی برای معرفی ندارم و اصلا دفتر من همینجا هم نمیکشه، چون من در روز ده ها تلفن دارم و تا جای دیگه. بعدم میدونید این ارتباطات در امریکا حداقل محدوده، اینه که متاسفانه نه، ولی اگر شما به همون مراکز ایرانی که در اونجا هستن. حالا تو اون منطقه یلو پیج دارید، برنامه رادیو تلویزیونی محلی هستن، با اونا صحبت کنین، یه لیستی دارن یا حداقل میتونن اونا رو پیدا کنن.
اگه که یعنی مشاوره مثلا دانشگاه که حالا انگلیسی هم هست و اینا، اون چطور؟ اونم
موضوع مادام که شما مشکل زبان نداشته باشید و موضوع خیلی فرهنگی نباشه، خب خیلی کمک کنه. ولی محیط های دانشگاهی افراد متخصص به هر حال که در محیط کار و بیرون هستن رو نداره. اونها یه مقدار کانسلرن که بیشتر جنبه مشاوره دارن، گرچه درباره مسائل مربوط به مدرسه و درس و موضوعایی که به اونجا مرتبط میشه بس آگاهی و دانششون بیشتر از بقیه باشه، ولی اونها یه دایره بسته تر و محدودتر دارن. بنابراین موضوعای جدی رو میشه از اونجا شروع کرد، بعدم احتمالاً اونها بیشتر هم توصیه هایی دارن و هم میتونن معرفی کنن کسانی که تو اون منطقه هستن. البته نه ایرانی، ایرانی رو اگر میخواید برید با دست طریق ایرانیان پیدا کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
نه دیگه.
من متاسفانه هفته 30 ساعت رو خط رادیو تلویزیون چند ساعتی وقت دارم، اونم با شرایط بسیار کم محدود، اونم با یک جلسه که باز بشه، موضوع بسته بشه، تمام بشه، اونم حضوری تلفنی به هیچ وجه.
برای خوشحال شدم.
مرسی عزیز، لطف کردی. شنگان عجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-205-55-55، رستوران جوان.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوند.